بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه آمریکا نسبت به دخالت ایران در عراق ابراز نگرانی کرد. مراسم چهارشنبه سوری در مناطق مختلف ایران برگزار شد. اصولگرایان اکثریت پارلمان ایران را به خود اختصاص دادند. ساعت 13. سلام شنونده عزیز. مشروح تازه ترین خبرهای جهان را من امیر زمانی‌فر از رادیو فردا با آگاهیتان می‌رسانم. سناتور جان مکین نامزد حزب جمهوری‌خواه برای رقابت‌های نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نسبت به دخالت ایران در عراق ابراز نگرانی کرد. آقای مکین روز سه‌شنبه گفت مقامات ارتش آمریکا اخیراً انباری از مواد منفجره در عراق یافتند که از جانب ایران فراهم شده است. سناتور مکین همچنین ابراز نگرانی کرد تهران شورشیان را در ایران آموزش داده و سپس برای مبارزه با سربازان آمریکایی به عراق می‌فرستد. مراسم چهارشنبه سوری در شب آخرین چهارشنبه سال 1386 در مناطق مختلف ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از معاون اورژانس تهران، مراسم چهارشنبه سوری امسال در تهران 46 مصدوم داشته است. وی همچنین افزود میزان آتش سوزی و ماموریت‌های امسال ماموران اورژانس نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است که احتمالاً یکی از عوامل مؤثر در این امر افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها نسبت به حضور فرزندانشان در این گونه مراسم بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ماموران سازمان آتش نشانی شهرداری تهران به حال آماده باش کامل بودند. با اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی، سرنوشت بیش از 220 کرسی مجلس هشتم مشخص شد و باقی مانده نمایندگان در دور دوم انتخابات اردیبهشت ماه انتخاب می شوند. اما در همین دور نخست انتخابات برای 30 کرسی حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر 19 نفر به مجلس راه یافتند که غلامعلی حداد عادل در صدر این فهرست جای دارد. جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در آغاز گفتگویی با مریم منظوری مروری دارد بر شاخص‌ترین چهره‌های راه یافته به مجلس هشتم.
شماری از چهره‌های شاخصی که در مجلس هشتم حضور داشت در مجلس هفتم هم بودند و به هر حال عملکردشون مشخص است در حمایت از برنامه‌های دولت محمود احمدی نژاد و به طور کلی جناح اصولگرا، از جمله آقای حداد عادل، آقای توکلی، آقای باهنر، علایالدین بروجردی، کاظم جلالی، حمیدرضا حاجی بابایی، محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس دوم مجلس. اینها از مهمترین چهره‌هایی هستند که در مجلس هشتم هم حضور خواهند داشت. نکته مهم کسانی هستند که برای اولین بار در مجلس حضور خواهند داشت، از جمله میشه به مرتضی آقا تهرانی اشاره کرد که ایشون رابطه بسیار تنگ و تنگی با آقای احمدی نژاد داره و وقتی که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد، کلاس‌های اخلاق برای اعضای هیئت دولت برگزار می‌کرد و حضور ایشون به عنوان نماینده دوم تهران به هر حال حاوی نکات قابل توجهی هستش. از جمله افراد دیگری که حضورش در مجلس هشتم مورد توجه قرار خواهد گرفت، با توجه به سوابقی که ایشون دارن، آقای روح‌الله حسینیان هستن که به ویژه نامشون در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بارها مطرح شد، حمایتی که از سعید امامی کرد. و به طور کلی کسانی مثل آقای بادامچیان، آقای نجابت، اینها عموما چهره‌هایی هستند که به تندروی در محافظه‌کاری یا اصولگرایی شهره هستند. در 19 نفری که از تهران در دور اول به مجلس هشتم راه پیدا کردن، هیچ نامی از نمایندگان جناح موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی دیده نمیشه و این نشون میده که اصلاح طلبان چهره شاخصی در مجلس هشتم نخواهند داشت و اگر حتی موفق بشن اقلیتی رو هم تشکیل بدن، این اقلیت پررنگی نخواهد بود.
فکر می‌کنین که مجلس یک دستی هست این مجلس؟ همسو با سیاست‌های دولت و آقای احمدی نژاد حرکت خواهد کرد؟
ببینید، فکر می‌کنم اتفاقی که در مجلس هشتم میفته و یک تفاوتی ایجاد میکنه بین مجلس هشتم با مجالس پیشین، دست کم مجلس پنجم و ششم و هفتم، این است که در مجلس پنجم، ششم و هفتم تقسیم بندی به نوعی بین فرض کنید محافظه‌کاران بود و تکنوکرات ها در مجلس پنجم، یعنی بین محافظه‌کاران و کارگزاران سازندگی. در مجلس ششم تبدیل شد به اقلیت محافظه‌کار و اکثریت اصلاح طلب. در مجلس هفتم تبدیل شد به یک اکثریت محافظه‌کار، یک اقلیت اصلاح طلب. اما در مجلس هشتم به نظر میرسه که جناح اصلاح طلب نتونه عملا به یک اقلیت واقعی تبدیل بشه. اما این به معنی اون نیست که مجلس هشتم ضرورتاً مجلسی یک دست خواهد بود که به طور تمام و کمال در مسیر دولت محمود احمدی نژاد حرکت بکنه. برای اینکه همونطور که در جریان رقابت‌های انتخاباتی هم دیدیم یک انشقاق و اختلاف نظری وجود داشت بین اصولگرایان. در مجلس هشتم پیش بینی میشه که یک فراکسیونی یا یک جریانی با محوریت آقای علی لاریجانی که به عنوان نماینده قم وارد مجلس شده تشکیل بشه که کم و بیش یک زاویه‌ای داشته باشه با فراکسیون دیگری که از آقای احمدی نژاد حمایت میکنه. بنابراین به نظر میرسه که گرانیگاه حرکت‌های مجلس هشتم بیشتر بین اون مناسباتی است که بین این دو فراکسیون اصولگرا که در نقاطی با هم اشتراک دارن و در نقاطی با هم اختلاف نظر دارن. اختلاف عمده به نظر میرسه که بین این دو طیف جناح اصولگرا باشه، یکی با محوریت کسانی مثل مرتضی آقا تهرانی و دیگری با محوریت علی لاریجانی.
جمشید برزگر در گفتگو با مریم منظوری. تعدادی از شنوندگان رادیو فردا از طریق ارسال اسمس یا پیامک نظرهای خودشون رو در مورد مسائل مختلف با ما مطرح میکنن. تعدادی از اونها در مورد نوروز اظهار نظر کردن. از جمله اونها شنوندهی بدون نوشتن اسم خودشون گفتن سایه یزدان پاک، سلام عشق، سعادت روح، سلامت تن، سرمستی بهار، سکوت دعا، سرور جوانی. این است هفت سین آریایی، پیشکش شما، نوروز مبارک. شنوندی دیگری نوشتن که دیگر عید برای مردم خیلی سال هاست که مرده، بدون ذکر اسمشون. و شنوندی دیگری در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر کردن. تورج از ملایر نوشته سیاست‌های دولت ایران کاملا ناکارآمد هستند، در این حال سیاست‌های کشورهای دیگر را هم قبول ندارند. شما هم میتوانید با ارسال پیام‌های کوتاه با ما در ارتباط باشید از این طریق.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
راول کاسترو در روزهای گذشته فروش مایکروویو، کامپیوتر و دیویدی را آزاد اعلام کرد. آرماندو والادارس، شاعر و معارض کوبایی که 22 سال از عمرش را در زندان گذرانده، در گفتگو با احمد رفعت از رادیو فردا در روم میگوید فروش دیگ و قابلمه انجام اصلاحات نیست و این رژیم با پولهای ونزوئلا و ایران سرپا مانده است.
آرماندو والادارس که 22 سال را در زندانهای کوبا گذرانده است و در سال 1989 میلادی توانست با تلاش‌های فرانسه و اقدامات رئیس جمهور آن زمان این کشور اروپایی فرانسوا میتران از زندان آزاد شده و از کوبا خارج شود، از شعرهای به نام آمریکای لاتین است. و یادارس در گفتگو با رادیو فردا میگوید اروپا آرزوهایش را با واقعیت اشتباه میگیرد و بیهوده به راول کاسترو امیدوار است.
Inconcebible que se interprete eso como el inicio de unos cambios en la sociedad cubana.
وایادارس میگوید راستش را بخواهید اهمیت بیش از حد رسانه‌های اروپایی به خبر فروش دیگ و قابلمه در کوبا نگران کننده است. فروش چند کامپیوتر، دیویدی و یا مایکروویو در رژیمی که نیم قرن است با دیکتاتوری حکومت می‌کند، ربطی به اصلاحات و باز شدن جامعه ندارد و من فکر نمی‌کردم برخورد اینچنین سطحی با فاجعه اینچنین عمیق که 50 سال استبداد است صورت گیرد. و یادارس در ادامه می‌افزاید در ضمن در پخش اخبار فروش کامپیوتر و دیویدی رسانه‌های غربی دو مسئله را انعکاس ندادند. یکی اینکه تنها کسانی که منابع ارزی داشته باشند، یعنی گروه بسیار محدودی از کوبایی‌ها می‌توانند این اشیا را خریداری کنند، و دیگر اینکه در کشوری که دسترسی به اینترنت آزاد نیست کامپیوتر به چه دردی می‌خورد.
No se van a producir absolutamente ningún cambio en el campo de las libertades. Cuando se hablaba de la sustitución de Castro por la de Raúl.
شاعر معارض کوبایی در ادامه گفتگویش با رادیو فردا میگوید جانشینی راول به جای فیدل هم در غرب انعکاسی مغایر با واقعیت داشت، به این معنا که این تغییر ربطی به اصلاحات ندارد و پیش درآمد هیچ رفرمی هم نیست. بر سر کار آمدن راول به گفته وایادارس تنها در اذهان حامیان این سیستم دیکتاتوری سرآغاز تغییراتی مثبت در کوبا به حساب می آید. این زندانی سابق می‌افزاید، لحظه فکر کنید اگر جورج بوش می‌گفت در آینده برادرش جف را جانشین خود در کاخ سفید خواهد ساخت، چه بلوایی در سراسر جهان برپا می‌شد. و یدرس می‌گوید متاسفانه این امر که فیدل کاسترو پس از 50 سال حکومت استبدادی و به دلیل بیماری برادرش را به عنوان رئیس جمهور مادام العمر به جای خود گمارده است، هیچ گونه عکس العملی را به دنبال نداشت و حتی یک نفر هم علیه این استبداد موروثی فریاد اعتراضش را در هیچ جای جهان بلند نکرد.
La dictadura cubana han tenido una suerte extraordinaria, como bien tú señalabas, cuando se les acabó el apoyo económico de la Unión Soviética.
Armando Valladares در ادامه می‌افزاید یکی از شانس‌های بزرگ فیدل کاسترو این بود که کم و بیش همزمان با فروپاشی دیوار برلین و از دست دادن حمایت کشورهای کمونیستی بلوک شرق در آمریکای لاتین شخصی به نام هوگو چاوز بر سر کار آمد و نقش حامی رژیم کوبا را به عهده گرفت. این معارضه کوبایی می‌افزاید زمانی که بشکه نفت 34 دلار بود، رژیم کاسترو ماهانه 150 هزار دلار کمبود بودجه داشت. حال تصور کنید با نفتی که بشکه 100 دلار و یا حتی بیشتر خرید و فروش می‌شود، بدون حمایت چاوز کوبا در چه شرایطی به سر می‌برد. وایادرس در خاتمه می‌گوید نفت چاوز و دلارهای نفتی احمدی نژاد رژیم کوبا را سر پا نگاه داشتند، ولی جالب این است که پولهایی که ایران و ونزوئلا در اختیار حکومت کوبا قرار می‌دهند راهی آمریکا می‌شود، زیرا کوبا مواد غذایی گندم و حتی کاغذ برای چاپ گرانما ارگان حزب کمونیست را از آمریکا تهیه می‌کند. صادرات آمریکا به کوبا به گفته وایادرس با وجود تحریم‌های موجود سالانه بیش از 1 میلیارد دلار است. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و یک گفتار اقتصادی. قرارداد گازی ایران و سوئیس 2 روز پیش در تهران امضا شد. جزئیات این قرارداد موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
قرارداد خرید گاز طبیعی از ایران که دوشنبه گذشته بین شرکت سوئیسی EGL و شرکت ملی صادرات گاز ایران در تهران با حضور وزیران امور خارجه دو کشور به امضا رسید، به تفاهم‌نامه سپتامبر سال گذشته میلادی میان دو طرف جنبه نهایی داد. بر پایه این قرارداد قرار است 5.5 میلیارد متر مکعب گاز از میدان گازی پارس جنوبی با عبور از شاهلوله ترانس آدریاتیک که در سال 2012 به مرحله عملیاتی خواهد رسید به اروپا صادر شود. امضای این قرارداد در فضای کنونی روابط بین المللی جمهوری اسلامی بدون تردید یک پیروزی سیاسی برای تهران است، در حالی که شمار بسیار زیادی از شرکت‌های اروپایی و ژاپنی به طرح‌های نفت و گاز ایران پشت کرده‌اند. حضور وزیر خارجه سوئیس در تهران در رابطه با ادغام ایران در بازار جهانی گاز خبری خوش برای استراتژی‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. سوئیس 4مین صادرکننده کالا به ایران است. شرکت‌هایش در بازار جمهوری اسلامی حضوری فعال دارند و دیپلمات‌هایش در سیاست خارجی ایران از جمله بر سر پرونده هسته‌ای نقشی مهم ایفا می‌کنند. با این همه در ورای ابعاد سیاسی قرارداد روز دوشنبه، برد اقتصادی و امکان تحقق آن جای چون و چرای فراوان دارد. نخستان که با توجه به نیازهای عظیم داخلی و کمبود سرمایه‌گذاری، ایران در آینده قابل پیش‌بینی گازی برای صادرات ندارد، مگر آنکه حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع به ویژه با تکیه بر انبوه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در راه پیشبرد ظرفیت‌های این کشور در عرصه انرژی به کار افتد. از سوی دیگر چگونگی ادغام ایران در بازار گاز اروپا با اختلاف نظرهای گسترده کشورهای اروپایی روبروست، در حالی که انگلستان و به تازگی فرانسه با سرمایه‌گذاری در منابع انرژی ایران مخالفت می‌ورزند و حاضر نیستند جمهوری اسلامی را به یکی از منابع تأمین گاز مورد نیاز اروپا بدل کنند، سه کشور اتریش، سوئیس و ایتالیا به خرید گاز از ایران امید بستند.
گفتار اقتصادی را شنیدیم از فریدون خاوند.
همه باید اجازه بدن
در همه جا در واقع
فضا رو آروم کنیم،
سال نو رو
خداوند
صلح و زیبایی و دوستی
به تمام مردم عطا فرماید.
برنامه‌های نوروزی ما اول فروردین از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه. یادتون نره.
عناوین مهم خبر.